18:30 دقیقه ایران، صدای فردا را می شنوید. سخنگوی شورای نگهبان می گوید در بررسی صلاحیت ها ممکن است شرایط جسمی نامزدها مورد توجه قرار گیرد. کره شمالی یک موشک کوتاه برد دیگر را آزمایش کرد. زلزله‌ای به قدرت 6.8 در مقیاس ریشتر سواحل شیلی را لرزاند. درود شنوندگان ارجمند، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید اگر فردی فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد، طبیعی است که نمیتواند به عنوان نامزد ریاست جمهوری تایید شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس علی کدخدایی که با شبکه العالم صحبت میکرد اصرار داشته است که سن و توانایی های جسمی نامزدها هنوز مورد بحث قرار نگرفته، اما ممکن است در بررسی صلاحیت نامزدها مد نظر قرار گیرد. پیشتر برخی اصولگرایان از شورای نگهبان خواسته بودند در بررسی صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی شرایط سنی او را مد نظر قرار دهد. شورای نگهبان قرار است روز سه‌شنبه فردا نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را به وزارت کشور اعلام کند و بنابر گفته وزیر کشور این نتایج تا 48 ساعت بعد از روز سه‌شنبه به اطلاع عموم خواهد رسید. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها در تازه‌ترین اعلام انصراف از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به درخواست 200 از نمایندگان مجلس انصراف خود را اعلام کرد. همچنین در روز گذشته رامین مهمانپرست، سخنگوی پیشین وزارت خارجه که از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بود، از ادامه رقابت انصراف داد. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد که داوود احمدی نژاد، برادر رئیس جمهوری که در سالهای اخیر انتقاداتی را نیز متوجه برادرش کرده بود، اعلام کرد که به نفع سعید جلیلی از کاندیداتوری صرف نظر کرده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران و به نقل از وکیل خانواده امیر جوادیفر، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، پدر او در مورد اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی رضایت خود را اعلام کرده است. ایسنا به نقل از محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده جوادیفر، نوشته است که پدر امیر جوادیفر روز یکشنبه جلسه خصوصی در این باره با سعید مرتضوی داشته و این وکیل دادگستری از این تصمیم بی اطلاع بوده است. صالح نیکبخت افزوده است که این اعلام گذشت تنها نسبت به اتهام معاونت در قتل توسط سعید مرتضوی بوده و سایر اتهامات او و سایر متهمان این پرونده که جنبه عمومی دارد در حال رسیدگی است. نتایج غیر رسمی حاکی از پیروزی حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان در پی برگزاری انتخابات مجدد در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان است. این انتخابات در حالی برگزار شد که مردان مسلح زهرا شاهد حسین، معاون حزب تحریک انصاف در ایالت سند پاکستان، را به ضرب گلوله از پای در آوردند. اگرچه هیچ گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته، اما بنابر گزارش‌ها عمران خان جنبش متحد قومی را مسئول این ترور خوانده است. گزارش‌ها حاکی از انجام یک آزمایش موشکی دیگر توسط کره شمالی است. این پنجمین آزمایش موشکی در 3 اخیر است. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده است نمی‌تواند نوع موشک آزمایش شده را مشخص کند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، زلزله‌ای به قدرت 6.8 در مقیاس ریشتر سواحل شیلی را لرزاند. هنوز گزارشی مبنی بر خسارات احتمالی این زلزله منتشر نشده است. ساعت 18:34 دقیقه ایران و در اینجا تازه ها و خبرهای عرصه کار و کارگری.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، برنامه دیگری از کارنامه را میشنوید. بهروز کارونی هستم که مانند برنامه‌های گذشته با شما خواهم بود. گزارش این هفته به اجرا نشدن پرداخت حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی به کارگران در سال جاری در تعدادی از واحدهای تولیدی و کارگاه‌ها در ایران اختصاص دارد. پیش از آن اخبار را از همکارم میشنوید، بکتاش خمسه‌پور.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه با موفقیت پایان یافت. کارگران این شرکت خواستار پرداخت حقوق فروردین و نیز محاسبه افزایش 25% حداقل دستمزد در حقوق اردیبهشت خود بودند. خبرگزاری فارس خبر داد که کارگران یک کارخانه تولید کاشی در سمنان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای 6 ماه خود در مقابل این واحد صنعتی تجمع کردند. این خبرگزاری بدون اشاره به نام این کارخانه به نقل از یکی از کارگران معترض نوشت: چه کسی حاضر است 6 ماه حقوق و مزایا نگیرد، ایدی و سنوات سالانه‌اش را ندهند، حق مسکن و بن کارگری را دریافت نکند و باز هم کار کند؟ اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای در بیانیه‌ای در مورد وضعیت امروزی کارگران پروژه‌ای نوشت: یک نیروی کار پروژه‌ای در اردوگاه کار خود 23 روز با بدترین شرایط بهداشتی، غذایی و وسایل خواب به سر می‌برد. به گزارش وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر، به نقل از این بیانیه، این نیروی کار روزی 12 ساعت برای ساخت پالایشگاه یا پتروشیمی‌ها کار می‌کند. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای پیشنهاد کرده است که کار ماهانه یک کارگر پروژه‌ای 2 هفته کار و 2 هفته مرخصی با روزانه 12 ساعت کار باشد و حقوق و مزایا و سختی کار 1 ماه کامل را دریافت کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر گونه افزایش حق مسکن و خاربار کارگران را مشروط توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، اسدالله عباسی گفت در صورت جمع‌بندی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، حق مسکن و خاربار کارگری افزایش می‌یابد. در روزهای گذشته برخی خبرگزاری‌ها از توافق دولت با افزایش حق مسکن و خاربار کارگران خبر داده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به عنوان عضو فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از آن اتحادیه بین‌المللی خواست شکایت این سندیکا از دولت ایران را به خاطر رعایت نشدن مقابل‌نامه‌های 87 و 98 در نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار مطرح کند. این تشکل کارگری اشخاصی را که به عنوان نماینده کارگران ایران به سازمان بین‌المللی کار اعزام شدند، نمایندگان واقعی کارگران ایرانی ندانست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
می‌دانید که شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری را 487 هزار تومان تعیین کرده است. بسیاری از تشکل‌های کارگری نیز این رقم را با توجه به حداقل هزینه 1.5 میلیون تومانی یک خانوار 4 نفره در ماه ناچیز می‌دانند. اما این وسط نکته‌ای وجود دارد، و آن اینکه بر اساس گزارش‌های انتشار یافته در برخی از مناطق ایران همین دستمزد 487 هزار تومانی به کارگران پرداخت نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا آشیان، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان زنجان، از تخلف برخی کارفرمایان این استان برای نپرداختن حداقل مزد قانونی به کارگران خبر داده است. او گفت این گروه از کارفرمایان در ظاهر طبق مصوبه شورای عالی کار دستمزد را از طریق بانک پرداخت می‌کنند و حتی برای کارگر فیش حقوقی نیز صادر می‌کنند، اما کارگران خود را برای بازگرداندن بخشی از دستمزد تحت فشار می‌گذارند و آنها نیز از ترس بیکار شدن بخشی و یا حتی نیمی از همان حقوق 487 هزار تومان را به کارفرما باز می‌گردانند. از صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، درباره عوامل این موضوع میپرسم.
اول از همه که خب این هم مشکل نقص قانونه، هم عدم اجرای همین قانون ناقص که نه توسط بسیاری از کارفرمایان پذیرفته و رعایت میشود و نه وزارت کار و رفاه نسبت به این قانون شکنی واکنشی از خودش نشون میده. خب نه اتحادیه کارگری مستقل وجود دارد که بتواند در این زمینه نظارت و مشکل پیگیری کنه، نه نماینده واقعی کارگران در شورای عالی کار حضور دارن و نه حق اعتصاب وجود داره که کارگر بتونه با استفاده از اون حقش رو پیگیری بکنه. ولی این عوامل در شرایط کنونی که بحران اقتصادی هستش، حتی در اون حدی هم که دستمزد کارگر زیر کمتر از تورم واقعی حساب میشه، عملا رعایت نمیشه.
غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مقیم ترکیه، نیز عقیده دارد.
پرداخت نشدن حداقل حقوق در واقع ریشه‌اش اون در قوانین
کار دولت جمهوری اسلامی ایران پیدا بکنیم. یعنی وقتی که کارگاه‌های زیر 10 نفر رو از قانون کار خارج می‌کنه و چتر حمایت قانون با سر اونا گسترده نمیشه، از اونجا شکل می‌گیره به نظر من. و این پدیده جدیدی نیستش، همیشه بخشی از کارگران حقوقشون کمتر از بخش دیگر، مثلا زنان، کارگران خدماتی، کارگران تولیدی‌های کوچک همیشه دستمزدشون خیلی کمتر از اون حقوق عرفی بوده که در جامعه معمول بوده. اما امروز این مسئله به یک شکل حادی رسیده و این بخشش هم ریشه در نبود تشکلات کارگری و وحدت کارگران میتونه باشه به نظر من.
در این میان علی اکبر ایوزی، مشاور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است که به دلیل عدم نظارت کافی بر بازار کار، کارفرمایان به اجازه خود از قانون عدول میکنند. به گفته او نظارت مسئولان اجرایی ضعیف است و از طرف دیگر اطلاعات کارفرمایان در باب قوانین استخدامی کم است. در همین حال محمد گلبامری، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری ایلنا گفت در کارگاه‌های کوچک معیار پرداخت مزد توافق کارگر با کارفرماست و بر این اساس ممکن است در شرایط کنونی به یک کارگر شاغل در کارگاه کوچک از 200,000 تا 400,000 تومان در ازای 8 ساعت کار پرداخت شود. او اشاره کرد مشکل کارگاه‌ها برای نپرداختن دستمزدهای قانونی کمبود درآمد نیست، بلکه نبود نظارت قانونی باعث سوء استفاده کارفرمایان این واحدها شده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ:
طبیعت اکثر کارفرماست که کوشش کنند دستمزد کمتری به کارگر بدن و از شرایط بحران اقتصادی و بیکاری و عدم نظارت دستگاه دولتی مسئول که اونها هم مزیر بر علت هستند، برای پایین نگه داشتن دستمزد سوء استفاده کنند. اما بخش بزرگی از این مشکلات برمیگرده به فشارها و بحرانهایی که بخش تولید را فلج کرده و کلا تولید در شرایط کنونی از سودآوری کافی برخوردار نیست. تا وقتی شرایط به روال کنونیه، حتی اعمال نظارت هم نمیتونه زیاد اوضاع رو تغییر بده.
در این بین غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اشاره میکند که در برخی از واحدهای تولیدی که بیش از 10,000 کارگر دارند نیست وضع مشابهی وجود دارد.
در واحدهایی که بالاتر از 10 نفر هم هستش، این دولت که سالیان گذشته با حمله به حقوق کارگران بخش عظیمی از گزینش ها رو به شکل گزینش های غیر استاندارد درآورده، یعنی گزینش نیروی کار رو به یک سری شرکت های فرمایشی که خودشون تشکیل دادن واگذار کرده و اونا به مراتب کمتر از این حداقلی که تصدیق شده کارگران میدن و کارگران میپذیرن به خاطر نبود بازار کار و سختی های فراوان زندگی مشکلات اقتصادی.
در این حال روزنامه شرق نوشته است برخی از کارفرمایان حتی سیاست های دوران تست و گذار را تعیین میکنند، به گونه ای که 2 تا 3 ماه را به عنوان دوران آموزشی در نظر میگیرند و میگویند که پس از اتمام زمان آزمایشی کارگر خود را بیمه میکنند، اما پیش از اتمام دوران آموزشی به بهانه کارگر را اخراج میکنند. به نوشته روزنامه شرق، محمد عطارودیان، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنعتی کارفرمایی ایران گفت تخلفاتی که دیده می شود در صنوفی رخ می دهد که تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی کار می کنند که در نهایت وزارت بازرگانی بر آنها نظارت دارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کارگری برای ما نوشته است که چند سال است در یک واحد تولیدی در گرگان کار می کند. او اضافه کرده که حقوق سال جاری او حدود 10% افزایش یافته است و این پرسش را مطرح کرده که میزان افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال جاری 10% یا 25% است. برای اطلاع این شنوند باید بگویم که میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال جاری 25% است. پیش از پایان رسیدن برنامه این هفته یک کارنامه، ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. به نوشته این قانون، مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان نباید از حداقل دستمزد کارگر عادی کمتر باشد. شما می توانید برای بازگو کردن مشکلات خود و یا ابراز عقیده در مورد برنامه‌های کارنامه با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.